اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه، مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، سیری رو که در این مسئله در عروه طی می‌کنند به اینجا منتهی میشه که از نظر مبارک ایشون اقوا عمل به مقتضای روایات طائفه اولاست، یعنی اشتراط ذات و راحله مطلقا، این رو اقوا میدانند و این فتوا و این نظر را بعد از آنی که اتخاذ میفرمایند که بین دو دسته از روایات جمع عرفی رو نمیپذیرند، محاملی ذکر میکنند، رد میکنند، نهایتاً نتیجه منتهی می شود به تعارض بین طائفتین پیش ایشان و ایشان طائفه اولا رو ترجیح می دن به مقتضای خود به مشتهر بین اصحابک. این روالیست که ایشون طی می کنن. لکن در نهایت امر که چیزی که الان ما فعلا روش تأکید می کنیم تا بعداً بهش بپردازیم این معنا هست، می فرمایند که این عبارت صاحب عروه و کیفکان فالاقوا ما ذکرنا، اقوا همونیست که ما گفتیم، یعنی اعتبار و زاده و راحل مطلقا به مقتضای طائفه اولا. و انکان لا ینبغی ترک الاحتیاط بالعمل بالاخبار المذبوره خصوصا بالنسبة الى من لا فرق عنده بین المشی و رکوب او یکون المشی و اسهل. ایشون میفرمایند در اینجا احتیاط ترک نشه، لا ینبغی، سزاوار نیست احتیاط ترک بشه نسبت به طائفه ثانیه. خصوصا ایشون میفرمایند ما میگیم اشتراط ذات و راحل مطلقا، اما نسبت به کسی که مشیه و رکوب براش تفاوتی نداره. خب هستن افرادی که حالا یا غریب باشه یا کل غریب باشه یا نه بعیدم باشه، اما از من با اهل راه رفتن اون زمان بوده نسبت به حیوانی که سوار می شده که مشی براش اسهل باشه. ایشون فرماید اینجا ترک احتیاط نشه لنصراف الاخبار الاول عن هذه الصوره، اون اخبار طائفه اولا منصرف است از این صورت. منصرف است، این همون انصرافی است که قبلا داشتیم مرحوم صاحب عروه عنوان فرمودن و رد کردند. این همون انصراف رو ایشون برمیگردن. بعد ایشون میفرمایند بعد از اون اخبار اول یا به اصطلاح اخبار اول که اولا میبایست باشه یا اول باشه، بل لولا الاجماعات المنقوله، اگر نبود اجماعات منقوله و شهره لکان هذا القول فی غایت القوه. یعنی این که ما بیایم مقتضا و مفاد طائفه اولا رو فتوا بدیم در غایت قوت بود اگر اجماعات منقوله و شهرت رو نداشتیم، گیر ما اونجا هست. پس ایشون اقوا رو همون قول مشهور میدانن، اعتبار و زاده و راحل مطلقا، اما این احتیاط رو دارن و در وجه احتیاط هم اینو ذکر میکنن، یعنی انصراف از نظر ایشون یک امر به هر حال شبه برانگیزه حتی اینجا و دلالت و مدلول طائفه ثانیه رو هم قوی میدونن، این رو قوی میدانن ولو حالا طائفه اولا رو اقوا بدانند، اما مدلول این روایات رو قوی میدونن طائفه ثانیه که دلالت میکند بر اعتبار عدم در وجوب حج عند القدرت علی المشی. از فرمایش صاحب عروه که رد بشیم، یکی از کسانی که در مسئله روایات طائفه اولا رو ترجیح میده مثل صاحب عروه و طائفه ثانیه رو طرح میکنه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه. ایشون طائفه اولا رو اختیار میفرماین، طائفه ثانیه رو طرح میفرماین، اما به اندازه مرحوم صاحب عروه که این آخر نسبت به طائفه ثانیه به قول معروف یه قدری مطلب داشت و احتیاط میکرد، ایشون اون ملاحظه رو اعمال نفرمودن و میفرماین اصلا روایات طائفه ثانیه قابل اخذ نیست، اصلا امکان اخذ نداره هیچ، ولذا کاملا باید طرح بشه، فقط میماند روایات طائفه اولا، و این روایات طائفه اولا هم اعتبار و زاد و راحله در تحقق استطاعت و وجوب حج مطلقا. این چیزیست که ایشون دارن در اینجا. بیان ایشان مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه می فرماید در بیان مفصلی که ما عمدتاً در دسته دوم 4 روایت داریم، 4 روایت دسته دوم هست که از اینها استفاده میشه وجوب حج اندل قدرت علل مش یرکب بعضن و یمشی بعضن و امثال اینها. ایشون ابتدا وارد میشن، تعبیرشون اینه بعد از مقدمات میفرماین و هاتان صحیحتان ارزم به حضورتون که ربما یستظهر منهما وجوب الحج ولو ماشیان ولکن چه خبیرون به ان الحج فی مورد هاتین صحیحتین حرجیون جدن. هاتین صحیحتین ایشون ابتدا می کنن 2 روایت رو برجسته فرمودن، روی اینها نظر می دن و می فرماین اصلا به مفاد این 2 روایت نمیشه عمل کرد. این 2 صحیحه، 1 صحیحه محمد ابن مسلم هست عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه فإن عرض علیه الحج فاستحیا قال هو ممن یستطیع الحج ولم یستحی ولو علی حمار اجدع ابتر قال فإن کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیفعل. این روایت اول صحیحه محمد ابن مسلم. روایت دوم صحیحه حلبیه عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له فإن عرض علیه ما یحج به ما یحج به فاستحیا من ذلک اخو ممن یستطیع الیه سبیلا قال نعم ما شأنه یستحیی ولو یحج علی حمار اجدع ابتر فإن کان یستطیع ان یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحج. این رو 2 روایتی است که داریم. مرحوم آقای خوی می‌فرماید که در اینجا موضوع و مورد 2 صحیحه حرجی قطعا، این تعبیر جدا ایشان می‌فرماید، تعبیر ایشون اینه فإن المشی طارتا و رکوب اخرى، راه طولانی یه تیکه سوار بشه یه تیکه پیاده بره، اونم سوارم میشه نه سوار مرکب حسابی، علا حمار اجدع ابتر، سوارم که میشه یه همچین چیزی باشه، این من از ذل و المهانه و المشقت شدیده ما لا یخفا فیه، من از ذل و المهانه ما لا یخفا، این ذلته، این مهانته، این مشقتی است که لا یتحمل عادتن که اینجوری را بیفته مکه بره، این ضرورتی نداره، ولا یلتزم الاصحاب به وجوب الحج فی مثل ذلک قطعا، اصحاب قطعا فتوا نمیدن آدم مکه هم میخواد بره اینجوری مکه بره، به این صورت مکه بره. خب ایشون قطع رو هم به کار آوردن دیگه، اطمینان هم نفرمودن، قطع میفرمایند، قطعا اصحاب این رو راضی نمیشن و فتوا نمیدن. بعد ایشون میفرمایند که خب حالا ما برای اینکه یک صورتی به مدلول این روایات بدیم حمل میکنیم اینها رو، این روایات وارد شدن همون مطلبی را که در کلام صاحب عروه داشتیم. شیخم میفرمود حتی این در وجوه حملی که شیخ طوسی رضوان الله علیه عنوان فرموده هست که صاحب بسائل هم ذکرش میکنه. مرحوم آقای خوی می فرمایند در اینجا این 2 روایت رو حمل کنیم به اون صورتی که حج آمده قبلا، عرض علیه الحج، کسانی حج می خواستن برن اینم رفیقشون بوده، دعوت ازش کردن که بیا با ما بریم، مهمان ما، بیاییم بریم حج، شما بیا با ما بریم حج. این فسطه یا نسبت اونجاست، این خجالت کشیده همراهشون بره، نرفته. عام گذشته، سال گذشته، در اون سالی که عرس علیه الحج نرفت. خب الان سال دیگر شده، اون سالی که حج عرس علیه و این آقا قبول نکرد و استحیا، این عرضه حج مثل بذل میمانه دیگه، فی حکم البذل، مثل اینکه پول بهش بدن که برو مکه. اینجا بهش گفتن مهمان ما، بیا با ما بریم مکه، همراه ما بریم مکه. این خجالت کشید باشون نرفت، حج برش مستقر شده همون سال. اون سال عرضه حج عام استطاعت بوده برای این، نرفته. وقتی در عام استطاعت مع تمکن من الاتیان بالحج نمیره و تخلف میکنه، حج مستقر میشه در ذمه‌اش. خب سال دیگه میشه، سال دیگه شده، این همون آدم جلنبر سابقه، پارسالم که استطاعت آمد، چون یک عده آمدن عرض علیه الحج، عرض او علیه الحج و الای اهل مکه رفتن نبود، به حساب عرضه و بذل مستطیع شد اما نرفت. امسال امکان رفتن نداره، کس دیگری هم نیست که بیاد حجبش عرضه بکنه، بذلی در کار نیست دیگه. این آدم آدمیست که قبلا مستطیع شده و نرفته، با وجود استطاعت و توان مکه نرفته، این به هر قیمتی شده، به قول بعضی از آقایون فتوا میدن با گدایی، این باید به هر قیمتی شده مکه بره. اینجا هم امام می فرماین این بره مکه، یمشی بعضن و یرکب بعضن ولو علا همارن اجدعن ابتر. اینو نسبت همه نمیگه، نسبت این می فرماید امام. بنابراین ایشون مفاد دوتا روایت رو میان همون وجه حملی قرار میدن که در کلام بزرگان و سابقین هم داشتیم، و ایشون می فرماین تعبیر و یعزد و خوف کمک میگیریم برای این وجه. ایشون میفرمایند تعبیری که در روایت داریم استحیا هست به صیغه ماضی، درسته؟ سألتهو عن رجل، روایت اینجور شروع میشه، سألتهو عن رجل عرض علیه الحج یا عرض علیه الحج، فاستحیا من ذلک. فاستحیا صیغه ماضیه و این دلالت میکنه که عرضه حج و استحیاء این آقا سابق بوده، قبل بوده، استحیاء. و الا اگر حالا بود و مورد سوال بود میفرمود یستحیی فیستحیی، یستحیی که نفرموده، استحیاء فرموده. این قرینه میشه که در اینجا عرضه مال سابقه و بعد هم این حق استحیاء نداشته، حق نداشته خجالت بکشه. چرا؟ به فرض برای این اگر مهانتی داشته اونو کار نداریم، یه عده رفقاش بودن مهمانش کردن که ما داریم حج می‌ریم، تو هم بیا با ما مأنوس باشیم مثلا با هم دیگه، اونجا مهمان ما هم هستی، منتی هم سرش نداشتن، ذلتی هم براش نبوده، قبولش هم مشکلی براش نداشته، حق استحیا نداشته، لا حیاء فی الدین. الان امکان سفر حج و انجام این واجب فراهم شده، به چه مناسبت استحیا؟ حق استحیا نداشته. پس حج برش مستقر شده، صیغه استحیای ماضی هم به کمک ما میاد در این مقاله. عرضم به حضورتون که بنابراین در اینجا و یعزده التعبیر به استحیا به صیغه الماضی لا یستحیی به صیغه الحال الکاشف ان مورد سؤال امر قد مضى فاستقر عليه الحج لا انه عرض عليه فعلا وهو يستحيي عن قبوله. الان نیست که عرضه میشه این قبول نمیکنه و علیه. بنابر این چون معنای دو تا صحیحه اینه، فصحیحتان خارجتان عن محل الكلام بالکلیه، اصلا ربطی به ما نحن فیه نداره، ولا موقع للاستدلال بهما فی ما نحن فیه بوجهه. این فرمایش ایشونه. ظاهرا آقایون هم حرفی ندارن دیگه، زود قبول کردن.
قبول بعد دوستان هر چقدر هم بفرمایید
خب باشه. ببینید نه ما فرض حالا بحث داریم در اینجا به حرف آقای پایی هم برمیگردیم. ببینید فستحی یا فرض اینه که امام با تعبیر لمه یستحی، اگر خجالت اینه این همراه اونا بره خودشو کم میبینه، حقارت براش، تحقیر مؤمن لازم میاد. این عناوین محرم فرض اینه نیست، منتی سرش میگذارن میشینن بعدن میگن ما اینو بردیمش مکه مثلا. احسن تو احسن در جاهای دیگه عیب نداره، اینو میخوام بدم به تو، این خجالت هم بکشه نگیره، مناعت تب داشته باشه. اما ایشون میخواد بفرماید در بخش دین لا حیا فی دین، اونجا حیا معنا نداره. حالا ما هم میگیم البته حرفی هم که ما خواهیم گفت یه قدری کمک میکنیم که از نظر مبارک ایشون که خلاف نظر خودشون هست در اون مقاله که ما میخوایم بگیم، که در اینجا صرف و تمکن من اداء الحج استطاعت میاره برای ما، بعدا خواهیم گفت صرف و تمکنه، این تمکن حاصل شده. بله ازم بزرگتون که اون چند سال بعد رو من میگم، متعال خوی همین رو میخواد بفرمد، من حالا گفتم سال بعد، ایشون من سالای بعد مثلا مال بعده، این اشکال شما من منتظرش بودم. این خوبه، این اشکال خوبیه، یعنی در اینجا استحیا به کار رفته، استحیا به صیغه ماضیه. این آقا چند روز قبل بهش عرضه شده حج، خجالتش هم کشیده و گفته نمیام. الان اگر از امام بخوان سوال بکنن استحیا به کار میبرن یا یستحیی؟ چند روز بعدش؟ بله؟ ماضی به کار میبرن، ماضی اینجا موضوع داره. اینات بفرمایید اینجا اگر ما حج بگذره در همون سال چند روز قبلش اگر حج رو بهش عرضه بکنند که این استطاعت به ذمه‌اش نمیاد، باید زمان این حج و عام استطاعت بگذره تا مستقر بشه، و الا ممکنه روزای آخر تصمیم بگیره با مشی هم خودشو برسونه. پس باید این عام رد بشه. از این کلام امام بر نمیاد که مربوط به عام گذشته است، ممکنه مربوط ماه گذشته باشه. درسته استحیا صدق بکنه، مضافا به این که حالا بعدن خواهیم گفت این چیزی که مرحوم آقای خویی می‌فرماید و سابقین ایشان هم عنوان فرمودن، خود صاحب عروه هم عنوان فرمود، خلاف ظهور روایته. حالا این رو بعداً خواهیم گفت، ما چون به فرمایش آقای خویی برمیگردیم. خب این دو تا صحیحش که اینجور شد. بعد ایشان می‌فرماید نسبت به روایت ابی بصیر، در روایت ابی بصیر اگر خاطرتون باشه این رو داشتیم، قلت لابی عبدالله قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آیه شریفه قرآن رو خدمت امام صلوات الله و سلامه علیه خوندم، حضرت فرمودن یخرج و یمشی ان لم یکن انده، قلت لا یقدر علی المشی، قال یمشی و یرکب، قلت لا یقدر علی ذلک اعنی المشی، قال یخدم القوم و یخرج معهم. اینجا خاطرتون هست این آیه شریفه که خونده شد امام اینجور گفتیم یخرج و یمشی ان لم یکن انده، یخرج و یمشی ان لم یکن انده، که آقای صالحی فرمودن ان لم یکن انده البیت، یعنی اگر پیش بیت هست نه دور، که بعضی از آقایون بعد اشکال کردن خب اگر در اینجا اینجور بود که ان کان اندل بیت یمشی اما دور باشه سوار بشه خوب بود، ان لم یکن انده یخرج و یمشی، اگر اندل بیت نیست و دوره باید یخرج و یرکب باشه، یمشی معنا نداره. حالا اونی که معنا باز در بعضی از نسخ هست ان لم یکن اندهو راکبه مرکب، بله ما یرکب، احسنتون ما معنا کردیم ان لم یکن عنده، یعنی اگر تمکن نداره یخرج و یمشی. ما لم یکن عنده یعنی ما لم یکن عنده مالون، کمان که در روایت دیگه. حالا علی حال اینو کار نداریم. از امام سوال میکنن، امام میفرماید یخرج و یمشی. حالا لیس عنده ما یرکب، لیس عنده مالون، یا دور باشه، در تمام اینها تصویر داره. امام میفرماید را بیفته پیاده. قلتو، راوی سوال میکنه لا یقدر علی المشی، این بابا نمیتونه راه بره. امام میفرماین قال علیه السلام یمشی و یرکب، راه نمیتونه بره، راه بره وقتی خسته بشه سوار بشه. باز راوی سوال میکنه لا یقدر علی ذلک، اعنی المشی، حتی اون مقداری هم که یمشی و یرکب اون مشیش رو باز قدرت نداره. امام فرمودن یخدم القوم و یخرج معهم، خدمتگزاری برای اون طائفه اون قافله بکنه، سوار بشه باشون بره. این به اصطلاح روایته. مرحوم آقای خویی خب مخصوصا از این آخری دیگه بهانه دستشون میاد دیگه، کاملا ایشون بلا فاصله اشکال میکنن به روایت. خب یخدم القوم و یخرج معهم یعنی چی؟ یعنی این خدمت بکنه به اهل کاروان، به اهل قافله، اونا در مقابل مزدی که میخوان به این بدن اینا سوار کنن ببرنش. این تحصیل استطاعته، یعنی آدمیست که مستطیع نیست، با کار کردن، خدمت کردن، حقوق گرفتن میخواد استطاعت به دست بیاره. بعدم ایشون قرص میفرماین لا یفتی احد من الفقها به لزوم تحصیل الاستطاعه. قطعاً باز قطعاً اینجا هم دارن که هیچ کس فتوا نمیده. خب اینم هست، درست میفرماین کسی فتوا نمیده در اینجا به لزوم تحصیل الاستطاعه. عند تحقق الاستطاعه یجب الحج، اما این نیست که یجب تحصیل الاستطاعه. بنده یه کار خوبیه، اگر برم امسال مکه ای هم میشم، اما نمیرم دنبال این کار. آیا گناه کردم من که دنبال این کار نرفتم؟ نه، تحصیل استطاعت که واجب نبود. مرحوم آقای خویی از اینجا شروع میکنن. خب این اشکالی هم هست که نمیشه ردش کرد، اشکال واردی. بعد ایشان میفرمایند که در اینجا فإنّ، بله، ولکن مضمونها من التصدی لتحصیل الاستطاعه ولو بالخدمه لم یلتزم بهی احد، فان مورد البحث سقوط و اعتبار راهله فقط بن اجل عدم الحاجه. بحث ما اینه که احتیاج به راهله مطلق اونجور که در طائفه اولا گفتن، یا اندل حاجه هست از این روایات استفاده کنیم. لا تحمل مشقت الخدمه او توقف الحج علیها، این آدم ممکنه آدمی باشه که در اینجا خدمت کردن به دیگران حقارتش باشه، ذلتش باشه، به چه مناسبت خدمت کنه و تحصیل استطاعت کنه؟ ولذا ایشون میفرماد این قائل نداره، خارج از محل بحث میشه. این روایت هم عرض میکنم. چشم. مضافاً الی ضعف سندها به علی، به علی الذی هو ابن ابی حمزه البطائنی الکذاب فهی اذن ساقطه مخرجا و سندا. این روایت هم کاملا ساقط. حالا متنی که نداره، مدلول که نداره، سندش هم وقتی علی ابن ابی حمزه شد که دیگه تکلیفش معلومه. خب بفرمایید شما چی می‌خواید بگید؟ این نمیتونه یه الاغ اجدر ابتر بگیره سوارش بشه و وقت پول بده چیشی خدمتشو بکنن؟ چجوری ممکنه؟ فرض اینه، از فرض روایت خارج نشیم. نه، ما یه جوری بخوریم که از فرض خارج بشیم. بفرمایید. بله، احسنتم. خیلی خوب. ازم با فرمایش شما متین اجازه فرمایید ما فرمایش آقای خویی رو مطرح بکنیم، تمام بشه، بعد حرفی که میخواییم بزنیم، اون وقت به رد فرمایش آقای خویی هم میرسیم. فرمایش شما جهاتیش رو ما هم خواهیم گفت و این مشکل هست. ولی صاحب برای اینکه این نکته رو اینجا اشاره کنم که چون به هر حال آقای کوی بزرگه، آستینش نوعه، حرفش هم تأثیر میذاره، بعدن رد کردنش سخت میشه. اما یه مطلب میگیم در اینجا، فقط یک اشاره میکنیم که در اینجا یک آدمی که آشپزه، مکم نمیخواد بره، آشپزه، تو چلو کبابی غذا درست میکنه، به قول معروف غذا درست میکنه، حقوق میگیره. بهش گفتن شما بیا این شغلی که داری تو کاروان برای ما غذا درست بکن. درست شد؟ حالا میبریم مکه دیگه، تا مکه میریم ما، یا حقوق بد میدیم یا در مقابل همین مکه رفتن حقوق نمیدیم بد، اما این داری. و اینم آدمی است که اگر برگرده همین شغلی که داشته از دست میده. درست شد؟ درآمدم خواهد داشت، در مدت غیبتش هم زن و بچهش لنگ نمیشن. آیا استطاعت برای این محقق میشه یا محقق نمیشه؟ کسی از فقها در اینجا میاد بگه این تحصیل الاستطاعته؟ نه، تحصیل الاستطاع نیست، شغلشه، بر اساس شغلش و درآمد شغلی و امکان شغلش داره بچه میره. منتها به این صورته، مثل خدمه کاروان که شما مثال میزنید، برای کسی که بیرون از کاروان آشپزه بیا تو کاروان آشپزی بکنه، این خیلی مهانتی هم نیست، به قول معروف سبکی تحقیری نیست. ما یه افرادی دیدیم خیلی ازم بزرگتون که گردن کلفتن بودن تو بازار، می آمدن تو کاروان به عنوان خدمتگزار، میتونه خودش پول بده و بیاد، اما می آمد به عنوان خدمتگزار غذا درست میکرد برای حاجی ها. اینا دیدیم ما داشتیم. حالا الان ما وارد نمیشیم. مرحوم آقای خویی یه نکته دیگه دارن، این سه تا روایتش، یه روایت دیگه مونده از این طائفه، این روایت هم که ساقط، ایشان میفرمایند که یه روایت باقی مونده و اون عمده است. ایشون میفرماید، تعبیر ایشون اینه، ان العمده فی هذه الطائفه، طائفه ثانیه، من جهت الاستدلال. این سه تا روایت از اولش هم چیزی نبوده قول ما، اونی که عمده هست از نظر استدلال صحیحت و معاویت ابن عمار الابی عبدالله، سابقه داشتیم، صحیحه معاویت ابن عمار این گیر و گورها رو نداشت، اما تعبیر اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام ان رجل علیه دینون، سوال میکنه از امام، آدمی مقروض قرض داره، علیه ان یحج، این حج بره؟ قال نعم ان حجت الاسلام واجبتون علا من اطاق المشی من المسلمین ولقد کان اکثر من حج مع النبی صلی الله علیه و آله مشات ولقد مر رسول الله به کراء القمیم فشکوا الیه الجهد والعنا فقال شدوا عذرکم واستنبتوا ففعلوا ذلک فذهب عنهم. این روایت صحیحه هم هست که این رو عرض بزرگتون که داشتیم، سند گیر نداره. ایشون میفرماید عمده چیزی که ما بتونیم بهش استدلال بکنیم اینه، اما ایشون میفرماید که ولکنها ایزن غیر صالحه للاستدلال علی المطلب، اینم به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ایشون میفرماید در کلام امام علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه هست، نعم ان حجت الاسلام واجبتون علی من اطاق المعشیه. اطاق از نظر لغت یعنی چی؟ طاقت داشته باشه، یعنی این نهایت به اصطلاح چیز قدرته، این اوج ناتوانیست، حالا من چجوری بیانش بکنم، با استطاع فرق میکنه، استطاع این کسی که میتونه راه بره، اما اطاقه یعنی طاقت داشته باشه بر راه رفتن، طاقت داشته باشه بر راه رفتن. به یه پیرمردی مثلا میگن، به یک جوان فلجی میتونن بگن که 4 قدم هم که میخواد بره با زحمت راه میره، این راه رفتن این رو میگن اطاق علل مش لم یتق، این اطاق به این، یعنی اون غایت مشقت در راه رفتنه، این غایت مشقته. ولذا این که امام صلوات الله و سلامه علیه می فرمایند که در اینجا حجت الاسلام واجبتون علا من اتاق المعش بین المسلمین، ایشون می فرمایند این تمام نیست. و این لأن اتاق و این کانت به معنی القدره، ما قبول داریم، الا ان اتاق عبارتون ان اعمال قایت الجهد و آخر و مرتبت القدره، کما فی قوله تعالی و علی الذین یطیقونه المسابقه لشدت العسر والحرج. اینجا این که ما ملتزم بشیم و فتوا بدیم به وجوب حج، اونم بالمش، اونم عتاق علی المش، مش یه اینجوری اول کلامه، اینجا مشقت شدیده هست، اینجا عسر و حرجه. بعد ایشون میفرمایند یشهد و بر این مطلبی که ما میگیم ذیل روایت، در ذیل روایت هم هست که اونجا جهد و الانا که اینها به مشقت افتادن، پیغمبر در اون منزل به اونها رسید، اینها در غایت مشقت و گیر بودن. بعد حضرت آمد فرمود که به اصطلاح این حالا بند شلوار کمر اینا رو محکم ببندید که اینا یه قدری راحت شدن، یا اون معنایی که ما کردیم در اونجا. ایشون میفرماید خود این هم دلیل بر این است که وقتی اینجور به زحمت میفته، عدم وجوب الحج الذی لدا هذه المرتبه من القدره لدلیل نفی الحرج، وقتی اینجور به زحمت میفته دلیل نفی حرج میاد، این رو هم برمیداره. بعد ایشون میفرماید یه توجیه میکنن که این عتاق المشی که در اینجا داریم، این عتاق المشی اصلاً اون معنایی که ما دنبالشیم در این طائفه نمیخواد بفرماید، نه مشی الالحج رو نمیخواد بفرماید، میخواد بفرماید واجب از حجت الاسلام بر کسی که قدرت بر مشی داره، یعنی نسبت به کسی که فلج نیست، در اثر تیری و ضعف اونجا مکه که بردیمش قادر هست و قدم راه بره کارا شخصی خودش رو انجام بده. این رو امام داره میگه، نه رفتن به مکه با رکوع ببرنش، اما اونجا که رسید این کارای شخصی خودش رو بتونه انجام بده. مراد صحت بدن در این حد من اتاق المشی، مشی اونجا رو داره میگه، نه مشی فی طریق الالحج. بنابراین اصلا ارزم به حضورتون که از مورد بحث ما در اینجا خارج خواهد شد. بعد ایشون می‌فرماید که تازه امام صلوات الله و سلام، این اشکال دوم ایشون، اشکال سوم می‌فرمایند تازه امام تمسک می‌فرمایند صلوات الله و سلامه علیه به حج نبی و کسانی که در خدمت رسول الله برای حج می‌رفتند. ایشون می‌فرمایند که لم یظهر ان اولئک المشاف کان حجهم حجۃ الاسلام، از کجا بفهمیم حجشون حجت الاسلام بوده؟ ولعله کان ندبیا غیر المعتبر فیه الاستطاعه. بعد ایشان میفرمایند که خب اینجا آقایون جای اشکال داره البته ها، بله کسی اشکال نکرد؟ بله نه بیشتر از این اشکال اصلا تو می خوبه، اما بیشتر از این ما متوقع بودیم اشکال رو، حالا اینا بفرمایید. بعد میفرماید و مع تنازل و تسلیم، اگر ما تمام این معنا، اونم نسبت به صحیحه معاویه ابن عمار، بقیه روایات رو که رد کردیم و هیچی، نسبت به صحیحه معاویه ابن عمار اگر شما جواب بدید از این اشکالاتی که ما گفتیم، و غایت ان یکون لهذه الصحیحه ظهور ما فی ما ذکروا، اگر یه ظهور مختصری هم این روایت داشته باشه، لکن همین صحیح معاویه ابن عمار، لا یقاوم تلک النصوص التي كانت ازهر دلالتا و اقوا. این لا یقاوم یعنی ایشون باز بیاندازه روی مرحله تعارض، یعنی اگر دلالت مایی در صحیحه معاویه ابن عمار باشه، نوبت ارزم به حضورتون که به تعارض میرسه. وقتی تعارض کردن اون روایات طائفه اولا خود بالازهر به اصطلاح ازهر هما اونجا مقدم میشه، ازهر و دلالتن و اقوا دلالتن. بعد ایشون میفرماید بل کان بعضها قریبا من استراحه، اون روایات طائفه اولا که اعتبار می کند زاد و راحله را مطلقا در وجوب حج، اینها به اصطلاح قریبا من السراحه فیرفع الید انها در ظهور ضعیف به تلک دلالت القویه. بعدم از بزرگتون که نتیجه فرمایششون وقت گذشت، انشاءالله فردا عرض میکنیم و السلام علیکم.